ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. شنونده بخش سوم این برنامه هستید. بهتون صبح بخیر میگم و ازتون دعوت میکنم که در نیم ساعت باقی مانده از این برنامه صبحگاهی همراه ما باشید تا در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بگیرید. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوی ماست. آقای جعفری،
با سلام دوباره. در پی حمله پلیس به تظاهرکنندگان در پایتخت اوکراین، مخالفان دولت خواستار استعفای رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. بامداد شنبه پلیس ضد شورش برای برهم زدن تجمعی که در میدان مرکزی کیف برگزار شده بود، با توسل به زور از باتوم استفاده کرد که به زخمی شدن چندین معترض انجامید. رئیس جمهوری اوکراین از اقدام پلیس ابراز خشم کرده و گفته است در این باره تحقیق خواهد شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. آقای عراقچی همچنین تایید کرده است که توافق ژنو از ابتدای سال جدید میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. در هفتمین روز اعتراض‌ها در تایلند، دیروز درگیری میان هواداران و مخالفان دولت دست کم یک کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها، درگیری‌ها در بانکوک زمانی روی داد که مخالفان دولت به اتوبوس حامل هواداران دولت حمله کردند و در پی آن یک نفر به ضرب گلوله کشته شد. مخالفان دولت می‌گویند خانم اینگلاک شیناواترا، نخست وزیر فعلی، بازیچه دست برادرش تکسین شیناواترا، نخست وزیر اسبق تایلند است. نخستین نشست از جلسات رأی‌گیری برای پیشنویس قانون اساسی جدید مصر دیروز برگزار شد و قرار است تا روز سه‌شنبه ادامه یابد. پیشنویس قانون اساسی جدید 247 اصل دارد و قرار است یکایک این اصول به رأی نهایی اعضا گذاشته شود. هیئت تدوین قانون اساسی از 50 عضو تشکیل شده که نمایندگی احزاب سیاسی، گروه‌های اجتماعی، ارتش و نهادهای دینی را بر عهده دارند. شمار قربانیان سقوط هلیکوپتر پلیس بر روی سقف یک میخانه در اسکاتلند به 8 کشته رسید. بر اثر این سانحه که بامداد شنبه روی داد، 3 سرنشین هلیکوپتر پلیس و 5 تن از مشتریان کشته شدند. عملیات امداد همچنان در شهر گلاسکو ادامه دارد و به گفته پلیس از میان زخمی‌ها 14 نفر با جراحت‌های جدی در بیمارستان بستری شدند. یک گروه تحقیق برای بررسی علت این سانحه تشکیل شده است. آمریکا پیشنهاد داده است که مرگبارترین بخش سلاح‌های شیمیایی سوریه را احتمالاً بر روی یکی از کشتی‌هایش در دریای مدیترانه از بین ببرد. به گفته سازمان منع استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی، 35 شرکت خصوصی برای امهای 800 تن جنگ‌افزار شیمیایی سوریه اعلام آمادگی کردند، اما تصمیم بر آن شده است که 500 تن از مرگبارترین این تسلیحات توسط آمریکا نابود شود. علی سعیدی، نماینده آیت الله علی خامنه ای در سپاه پاسداران، گفته است زمزمه ها در مورد رفع حصر از مهدی کروبی و امیر حسین موسوی فضا سازی است و به گفته او مردم اجازه نمی دهند از آنها گذشت شود. آقای سعیدی به وبسایت تسنیم گفته است مجازات این افراد مجازات حد اکثری نبوده و به گفته او تنها شرایط کشور و رأفت اسلامی اقتضا کرد که این آقایان در این حد مجازات شوند. محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیروز از ادامه همکاری شرکت‌های رنو و پژو با ایران خبر داد. آقای نعمت‌زاده ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن توافقنامه ژنو و لغو تحریم صنایع خودروسازی تا یک ماه دیگر، زمینه همکاری با سایر خودروسازان خارجی نیز فراهم شود. مرکز آمار ایران روز شنبه نرخ تورم آبان ماه امسال را 35.9% اعلام کرد که نسبت به مهر ماه امسال 0.3% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، شاخص گروه اصلی اقلام خوراکی نسبت به ماه مشابه سال قبل هم 41% افزایش یافته. و خبر آخر این که رئیس سازمان هواشناسی ایران میگوید هوای تهران تا پایان این هفته سالم است اما پاک نیست. به گزارش فارس، داوود پرهیزکار گفته است تهران روز دوشنبه شرایط جوی ناملایمی را تجربه خواهد کرد که در حد اضطرار نیست. خانم کریمی،
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که امروز در سه نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و ادامه درگیری ها در کیف، سفر نخست وزیر سوریه به ایران، مصاحبه حسن روحانی با روزنامه فاینانشال تایمز از جمله گزارش ها و مصاحبه هایی است که پیش رو داریم. علاوه بر اینها، از واکنش ها به ادامه حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همینطور قطع آب در زندان قرچک ورامین هم خواهیم شنید. در پی پراکنده کردن تظاهرکنندگان میدان استقلال در کیف پایتخت اوکراین توسط نیروهای انتظامی، مخالفان دولت اعلام کردند که تظاهرات در روز یک شنبه در مناطق دیگری از شهر ادامه خواهد یافت. مخالفان دولت اوکراین که به نزدیکی به اتحادیه اروپا تمایل دارند، روز شنبه خواهان کنار رفتن ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری شدند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
شنبه سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد تخلیه میدان استقلال، محل اصلی تظاهرات، به منظور آماده سازی آن برای عید کریسمس و سال نو بود. بسیاری از کشورهای غربی متفرق کردن خشونت‌آمیز معترضان در کیف را محکوم کردند. فعالین سیاسی و مدنی از مردم دعوت کردند ظهر یک شنبه در تظاهرات عمومی شرکت کنند و پیرامون اقدامات بعدی تصمیم بگیرند. جمعه تظاهر کنندگان در بیانیه خواستار کنارگیری رئیس جمهور و کابینه وزرا شدند. رهبران اپوزیسیون نیز که از پیش طرح کنارگیری دولت را به مجلس برده بودند، اعلام کردند با حمایت مردمی در تلاش خواهند بود شرایط انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری را فراهم کنند. ویتالی کلیچکو، قهرمان بوکس جهان و یکی از سه رهبر اصلی اپوزیسیون اوکراین، از غرب خواست رژیم یانوکوویچ را مورد تحریم قرار دهند. عریضه برای اعمال تحریم ها علیه رئیس جمهور و اعضای دولت اوکراین در وبسایت کاخ سفید طی 3 روز بیش از 100 هزار امضا جمع آوری کرد و بنابر رسم معمول دولت اوباما اکنون باید به این تظلم خواهی پاسخ دهد. کلیچکو در جمع تظاهر کنندگان گفت:
شرم‌آور است. حکومت با خونریزی می‌خواهد مردم را تحریک کند. همه با هم می‌توانیم رئیس جمهور یانوکوویچ را از کار برکنار کنیم. آن وقت رئیس جمهور و دولت جدید با اروپا توافق خواهند کرد و اوکراین کشوری اروپایی خواهد شد. زنده باد اوکراین.
اعتراض ها در کیف و سایر شهرهای اوکراین برای نهمین روز متوالی ادامه دارد و تعداد معترضان در 9 سالی که از وقوع انقلاب نارنجی در این کشور می گذرد بی سابقه است. همزمان گزارش ها دلبران است که دولت هواداران خود را با اتوبوس به کیف می آورد تا یک شنبه در مقابل مخالفان قرار گیرند. الکساندر لیتوینینکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، می گوید انتخاب اوکراین مشخص است.
زمانی که صدها هزار نفر در کیف و سایر شهرهای اوکراین به خیابان می آیند تا بگویند ما خواستار همگرایی با اروپا هستیم، دیدگاهشان را نمی توان نادیده گرفت. به ویژه در حالی که کسانی که در مقابل آنها قرار می گیرند نیز می گویند راه ما به سوی اروپاست، اما نه هم اکنون. هرچند اکنون میتوان روسیه را پیروز تاکتیکی این وضعیت دانست، اما در دراز مدت فشارهای مسکو سیاست اشتباهی است و نتیجه نخواهد داد.
جمعه مشخص شد که رئیس جمهور اوکراین حاضر به امضای توافقنامه تجارت آزاد با اروپا نیست. معترضان او را متهم میکنند که رویایشان را نابود کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه، عصر جمعه وارد تهران شد. او در این سفر 3 روزه با جمعی از مقامات عالی رتبه از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو می کند. بحران سوریه، روابط دوجانبه و همکاری در زمینه نفت و انرژی از مهمترین مسائل مورد بحث خواهند بود. نخست وزیر سوریه عصر شنبه با علی شمخانی، نماینده آیت الله خامنه ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی هم دیدار و گفتگو کرد. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در استانبول، در مورد اهداف سفر نخست وزیر سوریه به ایران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
این سفر در حالی صورت میگیره که تاریخ ژنو 2 مشخص شده، در تحولات منطقه نقاط خیلی اساسی رخ داده. ایران، آقای ظریف یک بار به ترکیه آمد، همینطور وزیر خارجه ترکیه به ایران سفر کردن و احساس میشه که بین ترکیه و ایران یک نوع هماهنگی صورت گرفته. دولت سوریه میخواد ببینه که این هماهنگی به چه صورته و تا چقدر این هماهنگی بین ترکیه روسیه و ایران به نفع اون خواهد بود و تا چه حد به ضرر اون. آیا ایران دیدگاهی که اکنون در منطقه داره مطرح میشه که وضعیت سوریه به شکلی باید تغییر کنه که آقای بشار اسد در قدرت نباشه، آیا این وضعیت رو پذیرفته و سوریه میخواد اطمینان پیدا کنه که ایران با این مسئله توافق نکرده؟ به همین خاطر دولت سوریه احساس میکنه که یک صف بندی جدیدی در منطقه در حال شکل‌گیریه که ممکنه به نفع بشار اسد نباشه.
آقای هاشمیان، بعد از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که بامداد یکشنبه گذشته انجام شد، شما تصور میکنید تا چه حد ایران موضع خودش رو نسبت به سوریه و حمایت‌هایی که از دولت بشار اسد میکنه احتمالاً تغییر داده؟
ظاهراً بین پرونده هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه ارتباطی وجود نداره، اما یه چیزی اتفاق افتاد که نشون میده بین این دو یک نوع ارتباط هست، زیرا بعد از اینکه توافقنامه میان ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت گرفت، بلا فاصله تاریخ کنفرانس ژنو 2 مربوط به سوریه که بحث‌های زیادی طول کشیده تا تعیین بشه، بلا فاصله بعد از توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت گرفت. به شکلی نشون میده که این دو با هم ارتباط دارن و بنابراین دولت سوریه میخواد ببینه که این ارتباط به چه صورته. دوم اینکه دولت سوریه در حال حاضر شدیداً به مسائل مالی نیاز داره و فکر میکنه که بعد از اینکه ایران از این توافقنامه ژنو به شکلی پیروز در آمده و بخشی از تحریم‌هایی که بر ضد آن هست، به خصوص اون بخش 8 میلیارد دلاری که بایستی به ایران داده بشه، ایران رو یه مقداری صاحب پول میکنه، وضع دولت سوریه در حال حاضر از لحاظ مالی خیلی وخیمه و بنابراین آمده تا ببینه که چقدر میشود که از این پول بربرداری کرد و دولت ایران بتونه به دولت سوریه در این زمینه کمک کنه.
آقای هاشمیان، سفر وائل‌الحلقی نخست وزیر سوریه به ایران تا چه حد به نقش ایران و شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 میتونه مرتبط باشه؟
من معتقدم که ایران در ژنو 2 مربوط به سوریه شرکت خواهد کرد، اما شرکت آن به عنوان یک عضو فعال تاثیرگذار در تصمیم گیری های این کنفرانس نخواهد بود، زیرا که اعتراضات خیلی گسترده‌ای به خصوص در قسمت اپوزیسیون سوریه وجود داره که تا وقتی که نیروهای ایران در داخل سوریه بر ضد نیروهای اپوزیسیون در حال جنگن، امکان مذاکره با آنها وجود نداره. بنابراین شرکت ایران به این شکل حل شده که همراه با عربستان سعودی که یک طرف درگیر منازعه دیگر در سوریه هستش و اونم از اپوزیسیون حمایت میکنه و ایران از دولت اسد حمایت میکنه، مشارکت ایران و عربستان به شکل ناظر غیر دخیل در فرایند تصمیم گیری در ژنو 2 و ممکنه مثلا از اونها استفاده کنن برای فشار آوردن به بهبود امن و حل دادن قضیه به طرف یک راه حل بشه.
حسن هاشمیان به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز مذاکرات اتمی را بهترین سنگ محک برای تصمیم‌گیری درباره احیای اعتماد میان تهران و واشنگتن دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از این نشریه، آقای روحانی همچنین مشکلات میان ایران و آمریکا را پیچیده‌تر از آن دانست که در مدتی کوتاه حل و فصل شود و در این حال گفت به رغم این پیچیدگی‌ها در 100 روز گذشته فرصت‌هایی فراهم شد که می‌توان در آینده آنها را توسعه داد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره سخنان آقای روحانی می‌گوید:
در صحبت‌های آقای روحانی وضعیتی از خوف و رجا رو می‌بینم. به این معنی که ایشون به درستی گفته که پیچیدگی روابط بسیار موضوع هست، بخاطر اینکه 35 سال رابطه تلخ رو داریم که یک شب حل کردنش طبیعتا مشکله. اما در همین صحبت ایشون اشاره‌ای دارند و تشکری دارند از ادب و ادبیات آقای اوباما. میخوام بگم که آقای روحانی تشخیصی دارند نسبت به شخص آقای اوباما، اوباما رو متفاوت از جمهور پیشین میبینه و داره سیگنال میفرسته که من هم به مسابقه شما در کشور با گروه های افراطی و هاردلاینر ها مواجه هستم، همکاری ما دوتا میتوانه منطقه رو به طرف بهبود ببره که هم کشور من بهره‌مند بشه و هم کشور شما بهره‌مند بشه.
به نظر شما آیا حل اختلافاتی که بر سر برنامه اتمی ایران وجود داره میتونه به بهبود روابط ایران و آمریکا کمک کنه یا زمینه‌های دیگه‌ای هم هست که نیازمند توافق بر سر اون هست؟
مسئله پرونده اتمی رو من همیشه تشبیه میکنم مثل یک کلیدی که لامپی رو روشن شما میکنید باهاش و میتونید خاموشش بکنه. این در دست کسی که این پروژه رو راه انداخته، یه روز میتونه تعطیلش بکنه. در این شرایط اون مسئله مهم الان در پرونده بر روابط ایران و آمریکا بالاخره وجود خواهد داشت و اونها زوایایی هست که کار رو دشوار میکنه. یکی پرونده سوریه که در اونجا مواضع ایران و آمریکا کاملا با هم دیگه متنافر هستش و دیگر مسئله پرونده نقض حقوق بشر در ایران که باز هم مواضع دو کشور نسبت به دیگه نسبت به این مسئله روشن هستش. اگر سوال این باشه که آیا ما به یک همکاری جامع با ایالات متحده می توانیم بیاندیشیم که ایران با ایالات متحده داشته باشه، اگر این دو پرونده را در نظر بگیریم که سنگین تر هستش از پرونده هسته‌ای، گرچه پرونده هسته‌ای اولویت داره ولی طبیعتاً بسیار دشوار خواهد بود، مگر آن که چرخشی جدی ما در ایران باشیم. یک، حضور ایران در ژنو، دو، برای همکاری در حل بحران سوریه و در واقع به یه معنا دست کشیدن از بشار اسد، دو، رویکردی مثبت در پرونده حقوق بشر که از جمله نمادش رو در همین حقوق شهروندی که آقای روحانی ارائه داده حالا به عنوان روزنه ای کوچک میشود دید. اگر این دو چرخش هم اتفاق بیفته در کنار پرونده هسته ای، موقع میتوان گفتش که رابطه ایران و با جامعه جهانی کاملا صاف شده. طبیعتا زمان بسیار زیادی رو خواهد برد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایرانی به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ میداد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران تلاش ها برای رفع حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی را فضاسازی خوانده و گفته است که مردم اجازه نمی دهند از آنها گذشت شود. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از نوع حد اکثری ندارسته و دلیل بیشتر نبودن مجازات آنها را اقتضای شرایط کشور و رأفت اسلامی خوانده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 به همراه زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر به سر میبرند. علی سعیدی با بیان اینکه زمزمه‌های به گوش رسیده برای آزادی این افراد فقط نوعی فضاسازی است گفته است مردم ما اجازه نمیدهند به همین سادگی از سران فتنه گذشت شود. این در حالی است که حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از تلاش برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی حمایت کرده بود. اخیراً هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 11 گفته است دولت حسن روحانی در سکوت خبری رفع حصر از چهره‌های اصلاح طلب و آزادی زندانیان سیاسی را دنبال می‌کند. آقای نوبخت در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز پنجشنبه منتشر شد خواستار اعتماد جامعه به وعده‌های حسن روحانی درباره گشایش فضای سیاسی در کشور شده و تأکید کرده است که دولت در این مورد ترجیح می‌دهد به جای حرف زدن عمل کند. حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به سومین سال خود نزدیک می شود و این در حالی است که تاکنون هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامهایی که علیه آنها ایراد می شود تشکیل نشده است. علی سعیدی در بخش دیگری از اظهاراتش تصمیم گیری درباره چگونگی برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از جمله اختیارات رهبری دانسته و گفته است این از اختیارات رهبری است که در شرایط ویژه مصالح اسلام را مد نظر قرار دهد و تصمیم بگیرد که با این رفتارها چه برخوردی به عمل آید. با این حال اعتراض اصلاح طلبان و برخی دیگر از منتقدان جمهوری اسلامی به ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ادامه دارد و گفته می شود چهره‌هایی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رایزنی‌هایی را برای رفع حصر این ستن انجام دادند.
و پس از گزارش همکارم نوشین سید حسینی با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای، من یک شهروند ایرانی هستم که مدتی هم در سپاه بودم و این را خوب میدانم. آزاد شدن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی به نفع هم مملکت و هم شما می باشد. دیگر خود دانید.
یک آقایی رفته بود با دوستانش سراغ یه نفر که پولی می دونست توکی بشه، دستشو کرد و پولو می خواست در بیاره که دستش در نمی اومد. همین موقع پلیس میرسه، دوستاش میگن آقا ول کن بریم. میگه آقا من ول میکنم، این پول منو ول نمیکنه. خلاصه دستش مون تا پلیس اومد گرفتش. الان آخرین خبره که ما شنیدیم ها که از اینه که با توجه به تعدد شکایات علیه آقای احمدی نژاد و باندشون قرار یک مجتمع ویژه قضایی تأسیس بشه تا کار مردم دیگه رو زمین نمونه. چون اینجور که پیش میره ما فکر میکنیم بیش از یه مجتمع قضایی احتیاج دارن.
نخست وزیر سوریه اومده ایران، اومده برای چی؟ برای که پول بگیره. چون الان فکر کرده اینجا تو ایران کباب میاد، نمیدونه که خلاق میکنن. اومده پول ای که بلوکه ای که الان آزاد کردن یه خورده شو بگیره سهمش ببره. حزب الله هم چند روز دیگه میاد میبره. آخه این چه وضعیه؟ این چه مملکتیه؟
الو سلام، مگه رادیو فردا بنگاه خیریه باز کرده که یه عده از تو ایران زنگ زنن میگن ما گوشت نون نداریم بخوریم؟ خداحافظ.
با سلام خدمت شما، من رفتم به اسیسی میگم شوهرم معلول یه پا نداره به من حقوق بدیم. میگن چون یه پا نداره بهش حقوق تعلق نمیگیره. زنگ زدم دفتر ریاست جمهوری، میگه هرچی به اسیسی میگه همونه، به شما حقوق تعلق نمیگیره. ما تامین اجتماعی داریم، نه حقوق داریم. شوهرم هم 45 سالشه بهش کار نمیدن. خودم هم مریضم، بچه هم محصله. من نمیدونم به کی باید بگم که به داد ما برسه. ما نون نداریم بخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش سایت اینترنتی کلمه، 20 روز است که آب گرم زندان قرچک ورامین که زندان مخصوص نگهداری زنان با جرایم عمومی است کاملا قطع شده و آب سرد هم تنها روزانه 3 ساعت در دسترس است. نهادهای مدافع حقوق زندانیان وضعیت بهداشتی در این زندان را بسیار نگران کننده می‌دانند. فریدون زرنگار در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال مدافع حقوق بشر در وین از او درباره وضعیت این زندان پرسیده است. حسن نایب هاشم:
خبر رو باید بسیار جدی گرفت و باید کاملا هم نگران بود نسبت به این قضیه. خب اطمینان 100% راجع به خبرهایی که هست از این زندانهایی که متاسفانه افرادی هستند که کسی چندان پشتیبانشون نیست و به حال بسیار تنها هستند، خبرها کاملا دقیق ممکنه نرسه. ولی کن از اونجایی که میدونیم زندان قرچک یا قرچک رو به عنوان کهریزک دوم نام نهادن و از اونجایی که این زندان یک سوله قدیمی بوده که قبلا ظاهرا مرغداری بوده و این رو تبدیل کردن به یک زندان بدون سلول و تعداد خیلی زیادی از افراد رو به اونجا منتقل کردن بدون اینکه سرویس‌های بهداشتی داشته باشه، بدون اینکه به هر حال امکانات لازمی که برای زندگی انسان باید باشه در اون باشه. و به هر حال برخورد بسیار کسانی که اونجا بودن، کسانی که برای زندانبان هستن، افرادی هستن که آموزش باز هم کمتری دارن نسبت به کسانی که در زندان‌های دیگر هستن. بنابراین میتوان
خب این زندانیانی که در این زندان بازداشت هستن، اینا در واقع زندانیان عادی هستن، یعنی جرائم عادی دارن یا اینکه سیاسی هم هستن؟
اینا عمدتاً زندانیان عادی هستن. در مرحله تعدادی از کسانی که زندانی سیاسی بودن با بستن بخش زنان زندان رجای شهر کرج به اونجا منتقل کردن، ولی کن از اونجایی که خب خبر این تا حد زیادی پیچید در رسانه ها، این افراد رو منتقل کردن، ولی کن اون زندان به هر حال باقی مونده، تعداد زیادی کماکان اونجا هستند. این که با کمترین امکانات، این که شما حساب بکنید بر مبنای خبری که اخیراً هست 20 روزه که هیچ گونه دسترسی به آب گرم ندارن و تنها 3 ساعت آب سرد دارن. گفته میشده قبلا که در روز یک بار امکان دستشویی داشتن و به هر حال دستشویی هم که اونجا هست به هر حال بنده کافی نمیتوانه پاسخگو باشه. میتوان تصور کرد که چه شرایط سختی رو اونها در حال حاضر دارن. شاید اون کسانی که قبلا زندانی سیاسی بودن و الان اونجا نیستن بیشترین ارتباط و بیشترین اطلاعات رو داشته باشن در مورد وضعیتی که اونجا هست.
گفتگوی همکاران فریدون زرنگار رو با حسن نایب هاشم شنیدید. از 8 تا 16 آذر ماه شهرهای برلین و پوتسدام در آلمان شاهد جشنواره‌ای به نام دور دنیا در 14 فیلم هستند. این جشنواره علاوه بر نمایش 14 فیلم مطرح و برگزیده سال که تا به حال در سینماها اکران نشده، 3 فیلم مهمان هم نمایش داده می‌شوند که یکی از آنها فیلم گذشته ساخته تحسین شده اصغر فرهادی است. جشنواره دور دنیا یک بخش رقابتی هم دارد که یکی از صداوران آیت نجفی کارگردان ایرانی تبار تئاتر و سینما در آلمان است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
8 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره موسوم به دور دنیا در 14 فیلم فعالیت خود را در دو شهر برلین و پوتسدام آغاز می کند. هدف اصلی این فستیوال در این خلاصه شده که 14 فیلم برگزیده و تحسین شده سال از جشنواره‌های معروف دنیا مانند کن، ونیز، لوکارنو، سان سباستیان، تورنتو و غیره را به نمایش بگذارد. از این رو به جشنواره دور دنیا فستیوال فستیوال‌ها هم می‌گویند. آیت نجفی کارگردان تئاتر و سینما در آلمان در گفتگو با رادیو فردا از این رویداد هنری فرهنگی بیشتر گفته.
فستیوال دور دنیا در 14 فیلم گزیده ای هست از فیلم هایی که در فستیوال معتبر در سال گذشته موفق بودن. مدیر فستیوال سفر میکنه به فستیوال های مختلف در سراسر دنیا. البته خودش در فستیوال فیلم مونیخ هم کار میکنه که بعد از برلین مهمترین فستیوال سینمای آلمان هست و طبیعتاً این شانس رو داره که تو همه فستیوال ها حاضر باشه و سعی میکنه از هر منطقه یک فیلم بیاره، در واقع یک جوری سینمای دنیا رو معرفی بکنه با این 14 تا فیلم. نکته خیلی مهم برای این فستیوال اینه که فیلم هایی که در آلمان دیده نشده رو به تماشاگر معرفی بکنه.
و آیا فیلم های ایرانی هم در این فستیوال حضور دارن آقای نجفی؟
بله، 14 تا فیلم همونطور که گفتیم که اینا با هم رقابت میکنن و همیشه 3 تا فیلم مهمان هم هست که اینا هم فیلم هایی هست که به زودی در آلمان پخش خواهد شد. مدیر فستیوال دوست داره که در این فستیوال این اتفاق بیفته. یکی فیلم افتتاحیه هست که ما در واقع راجبش قضاوت نمیکنیم، در واقع جزء مهمان فستیوال هست، که فیلم گذشته آقای اصغر فرهادی هست. فیلم آخر آقای جیم جارموش هست که اونم باز مهمون فستیوال هست و یک فیلم هم از سینمای آلمان همیشه.
آقای نجفی، شما یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره دور دنیا هستین.
درسته، من در واقع این سال سومی هستش که با این فستیوال همکاری میکنم. خیلی خوشحالم، میشه گفت 14 تا به علاوه 3 فیلم خیلی خوب میبینم و یه سرگرمی خیلی خوبیه برای پایان سال. ضمن اینکه خب این شانس رو هم دارم که با دو تا داور دیگه بشینیم و قضاوت بکنیم.
آغازگر جشنواره دور دنیا در 14 فیلم در شامگاه جمعه 8 آذر ماه فیلم سینمایی گذشته ساخته اصغر فرهادی بود. این فیلم تا به حال در آلمان اکران نشده و قرار است حدود 2 ماه دیگر در سینماهای این کشور به تماشا گذاشته شود. فیلم گذشته در ایران نیز نشان داده شده و از یک مرد ایرانی میگوید که 4 سال پس از دوری و جدایی از همسر فرانسویش از تهران به پاریس آمده تا زن را طلاق دهد.
طبق این درخواست از اونجا که بچه ای از این ازدواج ندارین فقط شرایط دو طرف مورد بررسی قرار میگیره. خانم برسان از این به بعد از اسم فامیل همسرش استفاده نمیکنه و به اسم فامیل خودش خونده میشه میدارن. طرفین اموال شخصی خودشون رو پیش خودشون نگه میدارن و اموال مشترک با توافق هر دو طرف تقسیم میشه. مالیات هم توسط هر دو طرف باید پرداخت بشه. هزینه طلاق هم بین دو تایتون تقسیم میشه. اگه هر دو طرف با متن قراردادی که خوندم موافقید طلاق انجام بگیره. شما تصمیمتون قطعیه خانم؟ شما چی؟
بله.
دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف دیگر فیلم ایرانی است که در بخش مسابقه جشنواره فیلم دور دنیا به نمایش در می آید. به امید دیدار، فیلم پیشین آقای رسولوف 2 سال پیش در این جشنواره آلمانی به نمایش درآمد و جایزه نخست را به دست آورد. محمد رسولوف 2 ماه و اندی پیش پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا به تهران، گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط شد و به این ترتیب تاکنون نتوانسته به خارج سفر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
2-0-400-733-535-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. و ما دومین روز هفته در ایران و دومین روز تعطیل در سایر نقاط جهان رو امروز با هم آغاز کردیم. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که رادیو فردا و صبحانه با خبر رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمانید.